این نقشه جامعه علمی که به حمدالله تدوین شد و منتشر شد، این میتوانه تکلیف دستگاه‌های مختلف رو معین کنه. ما بایستی در مجموعه دانشگاه‌های کشور یک زنجیره کامل علمی رو شاهد باشیم، به معنای واقعی یک شبکه عظیم تولید علم در همه ابعاد و در همه بخش‌های مورد نیاز و همه همافزا و مکمل یک دیگر. هم مراکز تحقیقاتی ما، هم دانشگاه‌های ما، هم بقیه دستگاه‌هایی که به نحوی ارتباط با مسائل علمی پیدا می‌کنن، اینا با هم دیگه همکاری کنن، انشالله اونچوری که مورد نظر هست این تحقق پیدا خواهد کرد که همین زنجیره کامل و شبکه علمی کاملی است که باید تشکیل بشه.
وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و نهاد علم. در خدمت دکتر سیدعلی متولی هستیم، مدیر مسئول مؤسسه علم و سیاست اشراق، و همچنین جناب آقای سبحان جدیدساز، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی. آقای جدیدساز بفرمایید.
با توجه به مباحثی که جناب دکتر متولی مطرح فرمودند، یک سوالی پیش میاد، اون هم این هست که انقلاب اگر که چند کانون رو بخوایم برای جوشش انقلاب نام ببریم، مسجد، هیئت‌ها و یکی دو تا کانون مذهبی دیگه به این شکل،
بازار مثلا،
و بازار و از جمله دانشگاه رو ما میتونیم نام ببریم. مشخصا در بعضی از استان‌ها جز سه تا کانون اصلی شکل‌گیری انقلاب هستش: مسجد، بازار و دانشگاه. یه جایی مثل تبریز که دانشگاه نقش بسیار اساسی داره و دانشجویان در شکل‌گیری انقلاب و بعدش در مناسباتی که در انقلاب شکل میگیره، اگر که دانشگاه از جامعه دور هست، چگونه است که میتونه نقطه، یکی از نقاط کانونی انقلاب باشه؟
خدمت شما رس که ببینید، من معتقدم که انقلاب یک ضربه‌ای به نظام دانشگاهی در واقع ما زد و به همون ترتیب در واقع ضربه‌ای هم دریافت کرد. حالا در ادامه توضیح میدم که این چی هست. آقای دکتر فرهادی اساتید دانشگاه علامه میگفتن که ما در دوره انقلاب، ایام مبارزات انقلاب بود، ایشون استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه هستن. اساتید میگفتن، اساتید نشسته بودن بحث میکردن درباره امکان انقلاب، که آیا انقلاب ممکن است یا نه. میگفت ما توی خیابون اومدیم، رفتیم دانشکده دیدیم اینا، اصلا میگفت روز قبل 22 بهمن بود، میگفت ما رفتیم توی دانشکده گفتیم آقا انقلاب شد، شما دارید راجع به چی صحبت میکنید؟ این که دانشگاه به خصوص رشته‌های علوم انسانی که در واقع یک قدرت تفسیری دارن و باید توضیح بدن جامعه رو، در واقع عقب هستن از این که بتونن توضیح بدن که در جامعه داره چه اتفاقی میفته. و گفتم همونجوری که اگر در واقع نتونه دانشگاه تفسیر رو بر عهده بگیره، نمیتونه اداره رو هم بر عهده بگیره، اتفاقی که میفته اینه که ببینید، دانشگاه در انقلاب یک حضور دانشگاه در انقلاب رو نمیشه یک حضور سیستماتیک دونست. از نظر من این حضور یک با یک گسست داره اتفاق میفته. از داخل دانشگاه بر اساس ایده های دانشگاه اتفاق نمیفته. همون جوری که یک بازاری در مبارزات حاضره، همون جوری که یک مسجدی در مبارزات حاضره، یک دانشجو هم حاضره. این ربطی به ایده دانشگاه نداره، ربطی به این نداره که یک دانشگاه در سازمان دانشگاه پرورده شده برای یک درک جدید. من معتقدم دانشگاه پهلوی، دانشگاه در ایران، دانشگاه پهلویه، چه پهلوی اول چه پهلوی دوم، در ماجرای انقلاب اسلامی یک ضربه خورد. این ضربه واقعیت بود، ضربه واقعیت بود. واقعیت به علم ضربه میزنه. این سنتی در فلسفه داره، اینکه علم از واقعیت ضربه میخوره سنتی در فلسفه داره. و ما هم میتونیم در واقع اشاره بکنیم به سخنرانی هایدگر در ریاست دانشگاه، بر ریاست دانشگاه، که اونجا اشاره میکنه به اینکه، به نقل از آخیلوس میگه که دانش ضعیفتر از ضرورت است، و اشاره میکنه که دانشگاه آلمانی باید خودش رو آماده بکنه برای اینکه واقعیت بهش هجوم بیاره. و و به تعبیر یکی از فیلسوفان تاریخ میگه که تاریخ سیلی واقعیت به نظری است. این یعنی دانشگاه، دانشگاهی میتونه مسئولیت علم رو بر عهده داشته باشه و به واقع نهاد علم باشه که خودش آماده کرده باشه برای واقعیت. چون دانشگاه بدون تفسیر واقعیت، بدون اینکه ناظر به واقعیت باشه، اصلا در واقع نمیتونه مدعی علم باشه. من گفتم این سنتی داره در تاریخ فلسفه و فیلسوفان در این مفصل بحث کردن. اگر دانشگاه نتونه گفته در مواجهه با واقعیت قرار بگیره، از واقعیت ضربه خواهد خورد. و دانشگاه پهلوی از انقلاب اسلامی ضربه خورد. یعنی دانشگاه پهلوی نتونست قوت تفسیری خودش رو در ماجرای انقلاب به کار بگیره و نقش مؤثری در انقلاب داشته باشه و همینطور در ماجرای انقلاب حتی نتونست در واقع در نقطه های اداره حاضر بشه. حتی کسایی، ببینید، جریاناتی مثلا دکتر شریعتی و روشنفکران دیگه ای،
مهندس بازرگان،
اینا کسایی نیستن. اینا تو حسین ارشاد سخنرانی میکنن، اینا کسایی نیستن که شما بگید که اینا قوه تفسیریشون، یعنی این سازمان دانشگاه این کارو نکرد. یه بحثیه.
آقای دکتر متولی، ما نمونه های دیگری هم داریم که حتی روحانیون تراز اول انقلابی، خود مقام معظم رهبری مرحوم آقای هاشمی، اینا تو مسجد دانشگاه تهران تحصن میکنن. یعنی دانشگاه همچنان کانون تحولات هست، خیابان انقلاب با محوریت دانشگاه تهران. به نظر میرسه که حالا یک حوزه مناقشه برانگیزی هست نقش دانشگاه، از اینکه عامل تحول انقلابی هست، حامل اون هست، مصرف کننده هست. من دوست دارم کم کم وارد فضای انقلاب بشیم و دوران استقرار نظام بشیم. شما اشاره کردید که کارآمدی یا وجه کارکردگرایانه نهاد علم یا دانشگاه دست کم در ایده بنیانگذاران اولیه نظیر میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله وجود داشته و اساسا این دیدگاه مطرح بوده که نهاد سنتی علم در ایران که حوزه یا نهاد دین اون رو نمایندگی می‌کرده، منطق تحولات جدید رو نمی‌فهمیده و به همین دلیل ما باید دانشگاه رو تأسیس کنیم. سوالی که وجود داره اینه که به خصوص در این 4 دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی، دانشگاه که کانون تولید و چرخش نخبگان هست و این کانون تولید نخبه بودن مستلزم مسئله پایه بودن هست، یعنی دانشگاه با جامعه ارتباط برقرار کنه، همون جمله حضرت امام، مبدأ تحولات باشه، باز این هم مستلزم رصد وقایع، توصیف هست، تحلیل هست، تبیین هست و تجویز. این وجه تجویزگونه خیلی مهم هست. دانشگاه در ایران در 4 دهه اخیر و در دوران نظام جمهوری اسلامی تا چند اندازه تونسته پاسخگوی تحولات جدید باشه و اگر نتونسته موانع اون چی بوده؟
ببینید، من یه نکته رو تکمیل بکنم. اینکه ببینید، اینکه آقای خامنه ای، آقای هاشمی، اینها در مسجد دانشگاه تهران سخنرانی میکنن، اینها از حوزه اومدن اونجا دارن سخنرانی میکنن، اینا ربطی به سازمان دانشگاه ندارن. بله، دانشگاه گفتم مثل بازار، این نیست که بازار ایده ای برای مثلا مبارزه علیه شاه که به این معنای نهادی نبوده که درش ایده ای رو بپرورونه برای مبارزات. البته مستعد بوده، استعدادش یک استعداد اجتماعی طبیعی، دانشگاه استعداد اجتماعی قدرتمندی برای حرکت سیاسی داره، به خصوص در رشته فنی مهندسی که حالا اون موقع خیلی دیدگاه چپ و اینا هم تاثیر میذاشته. اما این رو ما نمیتونیم، من نمیتونم دفاع بکنم از اینکه دانشگاه، همینطور که اینه در مورد بعد از انقلابم میگم، الان در مورد بعد از انقلابم میخوام بگم که دانشگاه به نحو سازمانی نتونسته در واقعیت عینی جامعه ما حاضر باشه. بعد از انقلاب من گفتم جمهوری اسلامی ضربه‌ای به دانشگاه پهلوی زد و ضربه‌ای خورد. جمهوری اسلامی تعارف نداریم، جمهوری اسلامی از دانشگاه، از دانشگاهی که خودش متصدیش هست و مسئولیتش رو بر عهده داره، ضربه داره میخوره. این ضربه صرفاً ضربه سیاسی یا امنیتی نیست، نه، این ضربه کاملاً ضربه تفسیریه. یعنی ما بعد از انقلاب اسلامی دانشگاه همچنان انگار نمیتونه مسئولیت اداره جمهوری، در واقع جمهوری اسلامی، دانشگاه در جمهوری اسلامی مسئولیت اداره بر عهده نگرفته. شما ببینید در جنگ و بعد از جنگ، نقاطی که نقاط مؤثر و کانونی در واقع علمی ما هست، مثل مسئله هسته‌ای، مثل مسئله در واقع همین پژوهشکده رویان، اینها چیزای در واقع عمدتاً نهادهایی هستن که انگار با یک فاصله ای از دانشگاه دارن این کار رو انجام میدن. یعنی یک گسست انگار وجود داره. همون دانشجو، همون اساتید باید بیان بیرون دانشگاه در یک مراکزی که مثلا یا توسط مثلا سپاه یا توسط مثلا یک بخش امنیتی دیگه یا توسط جهاد دانشگاهی، مراکزی که در واقع بیرون یک استقلالی نسبت به دانشگاه دارن، یک در واقع نقطه بیرون دانشگاه هستن، اونجاها میشن کانون تولید علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی. یعنی دانشگاه در حتی در دوره جمهوری اسلامی هم در واقع این بحران رو داره که نمیتونه مسئولیت این تفسیر و اداره رو بر عهده بگیره.
ببخشید من یک سوالی دارم، اونم اینه که اگر که قراره که واقعیت در مقابل نظریه قرار بگیره و و واقعیت سیلی به نظریه بزنه، به چه نحوی انقلاب اسلامی میتونه دانشگاهی رو تمهید بکنه که بتونه واقعیت رو بر خود در خودش بر بتابه؟ خب ما الان میبینیم که به قول شما که فرمودید ما در بحرانی وجود داری در نهاد علم، خب اینو ما داریم میبینیم. الان ما صنعت با دانشگاهمون پیوندی نداره، از یک طرف صنعت احساس نیازی به دانشگاه نمی‌کنه و از طرفی هم اگر نیازی پیدا بکنه نمیتونه جوابی از دانشگاه بگیره. یا ما مقالاتی داریم که هیچ نسبتی با واقعیات جامعه‌مون نداره، انگار این مسئله همچنان که از پیش از انقلاب بوده همچنان هم وجود داره و ما نمیتوانیم، انگار در با اون بحثی که شما فرمودید انگار در ذات علمه که نمیتونه با واقعیت نسبتی به درستی برقرار بکنه. اینو
من عرضم این نبود که علم نمیتونه، اصلا گفتم که علم اگر نتونه ناظر به واقعیت باشه علم نیست، علم از علمیت میفته. اصلا اون کانت اونجایی که داره در واقع توضیح میده که علم کجا اتفاق میفته، قضایای تألیفی رو توضیح میده، قضایای تألیفی ناظر به واقعیتن. پس اگر دانشگاه نمیتونه مواجهه‌ای با واقعیت داشته باشه، نمیتونه مسئولیت تفسیر و اداره واقعیت رو بر عهده بگیره، اصلا دانشگاه نیست. من مسئله‌م اینه که دانشگاه در ایران، در تاریخ ایران، انگار نمیتونیم به راحتی اسم دانشگاه روش بذاریم. یک بحران اساسی داره. بله، این بحران، بحران ذاتی علمه، این بحران ذاتی دانشگاهه که باید با واقعیت روبرو بشه و در مواجهه با واقعیت همواره در معرض در واقع ضربه هست. یعنی واقعیت به علم همواره ضربه میزنه، این خصلت ذاتی علمه. اما دانشگاه در نقطه ای که مسئولیت جامعه رو بر عهده میگیره، اون وقت در نقطه مواجهه با واقعیت قرار میگیره. اون وقت میتونه عنوان نهاد علم رو حمل بکنه، بگه من نهاد علم هستم. مسئله اینه که بله، ببینید این بحرانی که من درباره دانشگاه در جمهوری اسلامی گفتم دقیقا بحرانیه که دانشگاه های غربی در قرون 15 تا 17 حدودا تو این دوره دارن. تولید علم در واقع دوره مدرن، تولید علم بیرون از دانشگاه داره اتفاق میفته. همین چیزی که الان تو جمهوری اسلامی باش مواجه هستیم و بهش داریم پدیده گلخانه ای ازش یاد میکنیم، یا میگیم مثلا توی ذیل مثلا سازمان های امنیتی یا مثلا سازمان های حاکمیتی بعضن داره تولید علم و تکنولوژی اتفاق میفته، این اتفاق دقیقاً یک نمونه تاریخی داره در غرب. اون نقطه ای که دانشگاه های غرب به نحو سنتی و به نحو کلاسیکی فلسفه ارسطو درس میدادن و متمرکز بودن بر متون سنتیشون و اون جهان جدیدی که اونجا داشت شکل میگرفت رو نمیتونستن حمل بکنن. لذا اتفاقی که افتاد اینه که دانشگاه ها از مولدان علم در غرب ضربه خوردن. در غرب این تجربهش هست. مثلا یک تعبیری داریم در آلمان، ریل شوله، دانشگاه مدرسه واقعی. یعنی چی مدرسه واقعی؟ اتهامی داشت دانشگاه و مدرسه در غرب که تو مدرسه نیستی، تو دانشگاه نیستی. چرا؟ چون اصلا عقبی از ماجرای تفسیر و اداره جامعه. این اتفاق دقیقا در جمهوری اسلامی داره میفته. این در این حال این یعنی چی؟ این یعنی داره هم یک در واقع خطری رو متذکر میشه و هم داره یک نقطه امیدی رو روشن میکنه. نقطه امید کجاست؟ نقطه امید اینجاست که یک حرکتی وجود داره. حرکتی وجود داره که دانشگاه داره ازش عقب میمونه. دانشگاه نمیتونه تفسیرش بکنه، نمیتونه مسئولیتش رو بر عهده بگیره و حملش بکنه. این حرکت حرکتیه که یک بار میتونیم مثلا نمونه های تاریخیش مثال بزنیم، یک بار در غرب اتفاق افتاده و جهان مدرن شکل گرفته و اونجا دانشگاه ها مجبور شدن خودشونو برسونن. یعنی دانشگاه ها مجبور شدن یک در واقع ضربه ای خوردن از این تحول علمی که اونجا اتفاق افتاد بیرون از دانشگاه. میدونید میشه تعداد قابل توجهی از متفکران و فیلسوفان غربی رو مثال زد که اینا اصلا در دانشگاه نبودن، تو دانشگاه راهشون نمیدادن، یعنی دانشگاه جایی برای اونا نداشت. من معتقدم همه اتفاقات جمهوری اسلامی افتاده.
تشکر میکنم، وقتمون اندک هست. آقای جدیدساز، آخرین پرسش شما رو میشنویم.
من در نوبت قبل سوال اصلیم این بود، جمهوری اسلامی به چه نحوی میتونه تمهید بکنه که دانشگاهی به تناسب با واقعیات برپا بشه؟
من این جمله های جدیدساز رو با پرسش خودم تکمیل کنم، زمینه کنم و انشاءالله مابقی تایم برنامه رو در خدمت آقای دکتر متولی خواهیم بود. در طول این چهار دهه گفتمان های متعددی تولید شده. گفتمان بومی سازی بود که مبتنی بر اقتضائات ملی، عقلانیت بومی ملی و اسلامی مون بوده، در برابر الگوهای تقلیدی از غرب بوده. گفتمان پیوند حوزه و دانشگاه بوده که ناظر به نوعی انباش و در مقابل گسست و انقطاع قبلی بوده. اما به نظر میرسه همچنان دست کم در روایت و خانشی که جناب متولی از نهاد دانشگاه در ایران قبل و بعد انقلاب داشتن، ما همچنان میبینیم که مسئله دانشگاه مسئله جامعه ما نیست. چرا دکتر مسئله دانشگاه مسئله جامعه ما نیست؟ چه باید کرد؟ آیا ما اساسا دچار امتناع کارآمدی نهاد دانشگاه در جامعه ایران هستیم؟ که من بعید میدونم شما به این باور داشته باشید. و اگر قائل به امتناع نیستید، دستور کاری که باید در پیش گرفته بشه چه باید باشه؟
ببینید، من مسئله رو میخوام از این نقطه توضیح بدم. یه اشاره کردم توی صحبت قبلم در پاسخ به سوالهای جدیدساز، میخوام همونم ادامه بدم. فکر میکنم ما باید از این نقطه بفهمیم مسئله مسئولیت زندگیه. کجا مسئولیت زندگی رو بر عهده گرفته؟ کجا مسئولیت تفسیر و اداره جامعه رو بر عهده گرفته؟ تنها یک جا وجود داره، یک نهاد وجود داره. اگر اون نهاد علمه، فقط نهاد علم میتونه مدعی این بشه که من مسئولیت تفسیر و اداره جامعه رو بر عهده میگیرم، چون نهاد علم در واقع داره توضیح میده مناسبات جهان رو. در نقطه تأسیس علوم جدید همین در غرب وجود داره. نظام فیزیک نیوتونی همین در واقع در نظام فیزیکیش یک چیز رو بر عهده گرفته و خودش میگه من تمام این در یکی سخنرانیش میگه من این نظام فیزیکی رو مبتنی بر این، یعنی این ایده رو داشتم برای اینکه مردم بیشتر به خدا اعتقاد داشته باشن و اون اساسا یک نظام الهیاتیه، نظام فیزیک نیوتونی. مسئله چیه؟ مسئله این که دانشگاه در جمهوری اسلامی تا کجا مسئولیت خودش رو، مسئولیت خودش و مسئولیت جامعه رو بر عهده میگیره؟ ما یک بحران داریم. بله، این بحران چیه؟ همون نقطه‌ای که گفتم از میرزا ملکم خان میشه توضیحش داد. یک بحران وجود داره و اون بحران اینه که ما فکر میکنیم از بعد از اون نقطه بحرانی که در مواجهه با غرب داشتیم، از اون نقطه ما فکر کردیم که علم یک جایی هست بیرون از ما و ما اونو از بیرون باید بیاریم به داخل. امام علم رو به نحوی بیرون از ما نمیدونست، به نحوی الهیاتی و قدسی نمیدونست که دست ما بهش نمیرسه. حالا این وقت نیست اینجا بخوام توضیح بدم، مسئله جدیه این. یعنی این تحولی که امام در حوزه علمی ایجاد کرد، در درک از علم ایجاد کرد، یک تحولیه که علم رو تا حد قابل توجهی انسانی کرد. منشأ الهیاتی و قدسیش رو داره امام، که علم منشأ الهیاتی داره، اما علم انسانیه. من دستم به علم میرسه و علم مسئولیت اداره زندگی رو بر عهده داره. علامه طباطبایی هم این مسئله، یکی از باز چیزاییه که علامه طباطبایی یکی از نقاط مهمه، در واقع معتقدم نقاط پشتیبان جمهوری اسلامی هست، علامه طباطبایی، که میگن تا انسان هست سر و کاری به غیر از علم ندارد. این یعنی همین، یعنی علم انسانی، علم این به نحوی مقدس نیست که بیرون از منه. در مقابل جریان روشن فکری هم همین وضعو داره، اونم معتقده علم انگار بیرون از ایران، در نقطه شروعش در غرب علم وجود داره، اونجا تولید شده، همون تعابیری که میرزا ملکم خان داره، علم اونجا وجوده، فقط شما کافیه تقلید بکنید. این درک از علم که ما رو در یک موقعیت تقلیدی قرار میده، ما رو در یک موقعیت غیر اصیل قرار میده که علم از درون نمیجوشه، علم از درون نقطه تولید نداره، باعث میشه که دانشگاه شما مسئولیت اداره جامعه رو بر عهده نتونه بگیره. من معتقدم این بحران تا جایی، یعنی این بحران، البته جمهوری اسلامی از این ضربه میخوره، برای اینکه کشوری که نهاد علم قدرتمند نداشته باشه دچار ضعف میشه، اما این بحران و این مناقشه بین دانشگاه و بین جمهوری اسلامی تا جایی ادامه پیدا میکنه، یعنی این ضربه زدن ها تا جایی ادامه پیدا میکنه که دانشگاه و جمهوری اسلامی توی این نقطه‌ای به هم برسن. من معتقدم این تجربه در غرب اتفاق افتاده، در غرب وجود داشته و در جمهوری اسلامی هم، با اینکه وضعیت دانشگاه وضعیت خوبی نیست واقعا، یعنی ما به لحاظ کارنامه عمل کردی بخوام نگاه کنیم وضعیت خوبی نیست، اما خدمتی که جمهوری اسلامی به دانشگاه داره میکنه، این ضربه ایه که داره بهش میزنه از ناحیه واقعیت، که دانشگاه مجبور باشه خودش رو بکشه تو صحنه واقعیت. دانشگاه، ببینید، دانشگاه نمیتونه به عنوان یک نقطه پژوهشی و کارشناسی باشه، باید به عنوان یک نقطه فعال در صحنه واقعیت جمهوری اسلامی حاضر بشه.
بسیار سپاسگزارم از دکتر سیدعلی متولی، مدیر مسئول مؤسسه علم و سیاست اشراق، و همچنین جناب آقای سبحان جدیدساز، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی. بی‌نهایت سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. همچنین از شما شنوندگان عزیز برنامه فانوس که ما رو همراهی کردید هم بی‌نهایت سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب اسلامی با عنوان فانوس رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه.
نو سحرگه روشن تا از کران خاوران بردمی خورشید 22 بهمن
باز آمد بهار ما خرم شد دیار ما نو بهار ما به بهمن آمد گاه رویش و شکفتن آمد
بنگر آشکار فیض جردگار
بنگر از روزن انقلاب ما پرتو مکتب ما کتاب ما
بنگر از روزن انقلاب ما پرتو مکتب ما کتاب ما
پرچم 22 بهمن یادگار رهایی میهن تا ابد جلوه گر در زمان باد تا بمیرد ز قصه اهریمن تا بسوزد ز قهر ما دشمن نخل ایمان ما پر جوان باد
خورشیده انقلاب ما تابان بر هر کران ما پیونده امت و امام مستحکم جاودان ما خلق ایران دهی قامت زنو سهرگه روشن تا از کران خاوران مردمی خورشید 22 بهمن
پیروزی خجسته باد بهروزی خجسته باد باغبان تو را چمن مبارک جشن مردم وطن مبارک
صبح روشن است عید میهن است
بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن کتاب انقلاب در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمان‌های قرآنی و فرهنگی برگزار می‌کند. همراه با رادیو قرآن همگام با کاروان قرآنی انقلاب، برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرفراز. 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن.
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. کاروان قرآنی انقلاب.
با رسیدن به ساعت 1:25 از پخش رادیو گفتگو دعوت میکنم که برنامه کوچه باغ واژه ها رو بشنوید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به مشتاقان ادبیات فارسی.
در کوچه باغ واژه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب عرض میکنم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. در این برنامه از سلسله برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمتتون هستم تا درباره واژه بیوگرافی و یکی دو واژه مشتق از اون توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. واژه بیوگرافی رو بارها ما شنیدیم و به کار بردیم. واژه بیوگرافی معادل فارسی سرگذشت براش در نظر گرفته شده. همونطور که شما شنوندگان عزیز هم میدونید، بیوگرافی یا سرگذشت به نوشته‌ای اطلاق میشه که درباره وقایع زندگی یک فرد نوشته بشه. حالا این بیوگرافی یا سرگذشت گاهی اوقات یک فرد برای فرد دیگری مینویسه و گاهی اوقات یک فرد درباره زندگی خودش مینویسه. هنگامی که زندگی نامه یک فرد رو خودش ثبت میکنه و به نگارش در میاره، به اون اتوبیوگرافی میگن. معادل فارسی که برای اتوبیوگرافی در نظر گرفته شده سرگذشت خود، سرگذشت من یا شرح حال من هست. چندین معادل فارسی برای اتوبیوگرافی به کار میره، اما بهترین انتخاب سرگذشت خود هست. همونطور که عرض کردم، سرگذشت خود یا اتوبیوگرافی شرح حال زندگی یک فرد که خود اون فرد اون رو به نگارش در میاره. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی می کند
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در